بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد. وعلى اطرته الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين، امين يا رب العالمين. هفتمین امام و نهمین معصوم از پیشوایان ما شیعیان در روز یک شنبه هفتم صفر سال 128 هجری در سرزمین به نام ابوا که روستایی است بین مدینه و مکه به دنیا آمدند. ابوا هم سرزمینی است که مادر پیامبر عظیم شأن اسلام یعنی حضرت آمنه در اونجا دفن است. پدر بزرگوار امام ما حضرت کاظم علیه السلام حضرت امام صادق هستند و مادر ایشان بانویی هستند که ضبط اسم ایشان از نظر مترجمین اونچه که صحیح به نظر می رسد اسمیست به نام حمیده، اگرچه برخی حمیده میگن، اسم ایشان حمیده است. اما نام ایشان موسی، لقب مشهورشان کاظم، عبد صالح و عالم و کنیه مشهور ایشان ابوالحسن. امام صادق علیه السلام در باب همسر خودشان یعنی حمیده مادر امام کاظم این عبارت رو می‌فرمایند که حمیده مصفاتون من الادناس کسوی کت زهب. حمیده حمیده تصفیه شده از هر گونه آلودگی و نجاسات است، مانند شمش طلا خالص است. کسبی کت زهب مازالت الاملاک یحرسها متا عدیت الیه همواره از بد و ولادتش تا زمانی که خدا او را به من رسانید و او همسر من بود، ملائکه آسمان یحرسها مراقب او بودند. حتی ادیت الیه کرامتا من الله لی و الحجت من بعدی، از باب کرامت و تفضلی که خدا برای من امام صادق و حجت بعد از من یعنی موسی بن جعفر قرار داده است. یه همچه خانومیست مادر ایشان. اهل اندلس گفتن یعنی از کشور اسپانیا، و اهل روم هم گفتن یعنی از کشور ایتالیا. ایشان عجم بودن، به اصل عرب نبودن و آفریقایی هم نبودن، کنیز بودن، منتها کنیزی از اسپانیا یا از روم. در مقامات علمی و فقهی مخدره همین قد بس که در عصر امام صادق زنان که برای مسائل شرعی خدمت ایشان می‌رسیدن، امام اونها رو برای حل مشکلشون به جناب حمیده یعنی همسرشون ارجاع می‌دادن. حضرت موسی بن جعفر معاصر با چهار خلیفه بنی العباس است. اولین آنها منصور دوانیقی است که 10 سال با او معاصر بوده حضرت، و بعد شخصی است به نام مهدی، و بعد شخصی است به نام هادی، و آخرین اونها شخصی است به نام هارون. مدت امامت حضرت امام کاظم 35 سال است، یعنی از 25 سالگی. در زمان هارون در زندان سندی شاهک در روز 25 رجب سال 183 هجری قمری به شهادت میرسن، یعنی سن امام ما در زمان شهادت 55 سال است. مزار و بزرگوار در مقابر قریش یعنی کاظمیه در قسمتی از شهر بغداد است. یکی از نکاتی که برای حضرت کاظم علیه السلام نقل بکنن و در تواریخ حتی در روایات ذکر کردن، بحث زندان امام کاظم علیه السلام است. بعد قدر راجب این زندان هایی که امام علیه السلام رفتن رو عرض بکنم، صحبت بکنم، و بعد برمیگردم به بحث دیگری. به اندازه 4 تا 5 دقیقه بیشتر وقت آقایون نمیگیرم. امام کاظم علیه السلام اولین زندانی که برای ایشان شروع شود در بین خلفای عباسی در زمان هارونه. هارون سال 170 هجری به حکومت میرسه، سال 193 هجری به درک واصل میشه. وقتی که به حکومت میرسه در همون سال 170 حرکت میکند از مرکز حکومت بنی العباس که بغداد هستش، میاد به طرف مدینه. خب همه بزرگان شهر رو در حرم پیامبر جمع میکنند، اونجا یک فیلمی درست میکنه، دو رکعت نماز میخونه، بعد خدمت پیغمبر با آه و ناله عذرخواهی میکنه که یا رسول الله، من از این که میخواهم فرزند بزرگوار تو موسی بن جعفر رو به اسارت بگیرم عذرخواهی میکنم. این برای حفظ کیان اسلام است، برای حفظ جان موسی بن جعفر است. خلاصه با هزار رندی امام رو در سال 170 به اسارت میگیرن، از مدینه میان به بغداد. 14 سال حکومت هارون امام کاظم علیه السلام به شهادت میرسن و در تمام این 14 سال امام در زندان بودن. اما زندان امام کاظم علیه السلام متفاوت است با اون زندانهایی که مرسوم و متداوله. مثلا وقتی میگن امام کاظم، شما شنیدید این مطلب رو، میگن آقا امام کاظم تو زندان بوده، بعد مثلا کنیز میوردن برایشون، بعد اون کنیز مسلمان میشده. شما شاید اینا نتونید با هم تطبیق بده، اون اگه زندانه و زن رقاصه برای چی میبرن که مثلا از اون مسلمان میشه؟ تطبیق اینا با هم چیه؟ ببینید خیلی چیز عجیبیه این بنی العباس. از نظر سیاست خیلی آدم های سیاسی بودن و از نظر علم هم خیلی آدم های عالمی بودن و از نظر پدرسوختگی هم نفر اول بودن. از این که هر اون لقمه بودن شک نکنید، ولی خب هم سیاس بودن، بسیار آدم های با تدبیری بودن و هم عالم. اساسا رشد علمی اسلامی به خاطر گرایش بنی عباسه. اونها جلسات رو تشکیل میدادن، امامان ما علم رو رشد میدادن و این حالا در زمان بنی امیه نه. حالا بگذاریم، یکی از کارهایی که هارون میکرد این بود که موسی بن جعفر صلوات الله و سلامه علیه 14 سال در زندان بود، اما نه در زندانی که تصور بکنید پشت میله های زندان بودن یا در سیاهچال بودن. زندان موسی بن جعفر در خانه دشمنان موسی بن جعفر بود. یعنی امام رو 1 سال، 2 سال، 3 سال اجاره نشین میکرد در خانه دشمنان خود حضرت. یعنی به اصطلاح ضرب المثل گوشت و ریس بود دست گربه. و عجیب است، امام 4 منزل عوض کردن و تمام این منازل صاحبخونه ها اهل کتاب بودن. یعنی اولین زندانی که موسی بن جعفر علیه السلام رفتن منزل شخص نصرانی است به نام عیسی. دومین منزلی که امام کاظم علیه السلام رفتن منزل یک شخص نصرانی دیگری است به نام فضل بن ربیع. اینها همه مسیحی و همه در اداوت با خاندان پیامبر در حد اعلا و نهایت هستند. یعنی در واقع هارون رشید نمیخواد از نظر فیزیکی امام علیه السلام رو براش مشکل ایجاد بکنه، میخواد از نظر روحی امام رو شکنجه بده. وقتی امام علیه السلام وارد منزل یک مسیحی میشه و مجبور است 2 سال 3 سال و آخرین منزلی که ایشان رفتن منزل سندی شاهک بود که یهودی بود و بیشترین عذاب رو موسی بن جعفر در منزل او کشیده، من از مناجاتی که موسی بن جعفر علیه السلام کرده 5 خصوصیت برای زندان ایشان در سندیش در منزل سندی شاهک در آوردن و خدمت رو عرض خواهم کرد. ببینید اونها آدم های مسیحی بودن، لاابالی، دشمن اهل بیت بودن، جلسات عیش و نوش و بزن و بکوب بغل گوش ولی خدا، کنیزکان و رقاصه ها و چنان و چنان در کنار ولی خدا انجام میدادن، ولی میدیدن به جایی که امام علیه السلام در واقع تغییر پیدا بکنه، اون رقاصه ها تغییر پیدا میکردن، اونهایی که مأمور بودن از نظر روحی امام علیه السلام رو در مزیقه و منجلیق قرار بدن، عوام میدیدن که نه، خود اون کنیز اهل نماز میشد. و هارون به کرات برای این افراد نوشت که موسی به جعفر رو در خونتون با سم بکشید، اما نکشتن. شخصی به نام عیسی که اولین منزلگاه و اولین زندان امام علیه السلام بود، او در اثر در اثر تحمل امام کاظم علیه السلام مسلمان شد و تمام اندرون او مسلمان شدن و نامه نوشت به هارون که من نمیتونم این کارو بکنم، که بعد او رو موسف جعفر رو انتقال دادن به منزل فضل ابن ربی، او خیلی اذیت کرد و از منزل فضل ابن ربی به منزل دیگری و از منزل دیگری، این رو اسمش رو تاریخ یادداشت نکرده ولی اهل کتابه، از اونجا به منزل شخصی یهودی به نام صدیق شاهک، که صدیق شاهک بیشترین عذاب رو برای موسف جعفر علیه السلام ایجاد کرده و این عذاب رو ما از مناجات موسف جعفر علیه السلام میبینیم. حضرت می‌فرمایند به این که در اون مناجاتشون پنج جمله است، می‌فرمایند یا مخلص الشجر من بین رمل و تین و ماء. این یکی از خصوصیت‌های زندانه، درخت از کجا میاد بیرون؟ از بین سنگ و گل و آب میاد بیرون، یعنی از زیر زمین. اولا امام داره اشاره می‌کنه جایگاه من در یک جایگاه زیر زمینه، هم هوا مرطوبه هم نمناکه، چون باید آب بدی به درخت، آب که به درخت بدی یعنی به اون بذر، وقتی آب بدی هم هوا در زیر زمین مرطوب میشه هم مکان نمناک میشه. این سه تا خصوصیت. خصوصیت بعدی، امام علیه السلام میفرماید یا مخلص اللبن من بین دم و فرس، ای نجات دهنده شیر پاک از بین خون و فرس سرگین. بین خون و سرگین یک خصوصیت وجود داره، اون تعفن و بوی گنده. امام علیه السلام با این نکته را اشاره بکنن که فضایی که من اسید هستم متعفنه. سومی خصوصیتی که موسی به جعفر علیه السلام بهش اشاره بکنن، بفرماد یا مخلص الولد من بین المشیمت و الرحم، مشینه و رحم زن، اشاره بکنن به جایگاه تنگشون، چون بچه در جنین که قرار دارد یک حالت بیشتر نداره، اونم همین حالت. امام علیه السلام به تنگی جا دارن اشاره بکنن و تاریکی جا. این چند خصوصیت شد؟ شیش خصوصیت. اما دو خصوصیت بعدی خیلی جانکاهه، خیلی اذیت کننده است. امام با دو خصوصیت، با دو نکته بعدی و دو فراز بعدی به خصوصیت دیگری از زندان اشاره میکنن، میفرماین یا مخلص النار من بین حدید و الحجر، اگر شما بخواید با سنگ چخماق بخواهید عرض با حضور انورتون آتش درست بکنید، این دو تا سنگ رو به هم میزنید. امام اشاره میکنن به شکنجهی که برایشان هست، دائما دارن امام رو میزنن، حالا گاه با تازیانه و گاهی با سیلیت زدن. این خصوصیت زندان سندی شاهکه. امام ما که حدود 12 سال زندان رو تحمل بکنه، 2 سال اخیر رو نمیتونه تحمل بکنه و آخرین فراز که جانکاه هست برای هر شیعه از شیعه امام کاظم علیه السلام، چه می فرماید یا مخلص روح من بین امعا و احشا، اشاره بکنم به نزع جان از بدن. در احادیث داریم امام صادق علیه السلام فرموده روح وقتی بخواد از بدن جدا بشه، از امام علیه السلام پرسیدن یا ابن رسول الله روح مؤمن رو وقتی بخواد از بدنش خالص خارج بکنن چه حالی بهش دست میده؟ امام فرمودن مثل این میموند که بدن او رو روی یک در واقع تختی بذارن، در حالی که زنده است با قیچی بدنشو قطعه قطعه بکنن. این حال جان دادنه. امام علیه السلام فرمود یا مخلص الروح من بدن الامعاء و الاحشاء، من یه همچین حالی برام هست، خلصنی من سجن هارون، من از زندان هارون خلاص. این که امام در منازل بود به دلیل این که نمیتونه هارون به خاطر موقعیتی که امام کاظم علیه السلام در بین شیعه داره ببره در زندان‌های عمومی، ظاهر کار رو درست میکنه، بابا خونه فلانیه، خودم برم اجاره خونه‌اش رو میدم، اما امام علیه السلام با 5 بند در واقع زندان و اون حواری که بر سر وجودش آمد رو بیان کردن. 6-7 خصوصیت برای زندان موسی بن جعفر علیه السلام وجود داره. پس زندان به شکل زندان‌های مرسوم نبود، عذاب‌ها بیشتر عذاب‌های روحی است، اما در انتها عذاب جسمی هم می‌شود. سندی شاهد. اما یک نکته را از امام کاظم عرض بکنم، این بحث تمام، بریم سراغ بحث بعد. و اون بزرگترین مشکل امام علیه السلام در عصر امامت خودش وجود گروه‌های به ظاهر شیعی است که یکی از بزرگترینش واقفیه است، که اینا بعدها درد و سر برای شیعه شدن، و گروه‌های مخالف امام که اهل تسنن هستند. رهبر مهم اهل تسنن بنا و ابو حنیفه میاد خدمت امام کاظم. حضرت کاظم در واقع خردسال بود، البته اون موقع بخواسته خدمت امام صادق برسه، چشمش بخوره به امام کاظم در حالی که امام خردسال بودن، با خودش میگه که اینا بزرگ و کوچیکشون با هم هیچ فرق ندارن، من 2-3 سوال علمی دارم، بذار از این آقازاده سوال کنم. آمد جلو از امام یه سوال کرد، او اگر یک شهر آدم غریبی از جایی وارد شود قضاء حاجت کجا میتواند انجام بدهد؟ امام خیلی غضبناک نگاهش کردن و خیلی خشمگین. اون به امام گفت مثلا فرض کنید بچه جون اگر یه آدم غریبی وارد شهر بشه کجا میتونه قضا حاجت بکنه؟ بخواست مثلا بگه تو بچه ای، گفت بچه جون. امام غضبناک بهش نگاه کردن، فرمودن عجب پیر مرد بی ادبی است. چرا؟ فرمود چرا سلام نکردی؟ همینجور غضبناک نگاهش کردن تا از در رفت بیرون. بعد برگشت سلام به خدمت امام. خود ابو حنیفه میگه در تمام اون مدتی که ایشان به غضب من نگاه میکردن، من هیبت عجیبی از این آقازاده میدیدم که تمام اجزاء بدنم در جای خودش خوش شده. آمدم سلام کردم، یکی دو تا سوال کرد از امام، من فقط این سوال رو میخوام بیان کنم با یک مقدمه، و اون مقدمه این است که ابو حنیفه در رهبران اهل تسنن جبری مسلک است، غالب جبره، میگه به این که هر چی که در نظام خلقت انجام میشه خدا انجام میده. یه روزی داشت در زمان امام صادق درس میگفت، گفت من با جعفر ابن محمد در 3 چیز مخالفم. 1، او قائل است به اینکه خداوند در روز قیامت شیطان رو میبرد به جهنم، جهنم جنسش آتیشه، شیطان هم جنسش آتیشه، آتیش آتیش رو نمیسوزونه، من با اون مخالفم در این مسئله. مطلب دوم میگه من با جعفر مخالفت دارم این است که او قائل است به که در روز قیامت ما خدا رو نمیتوانی ببینیم، در دنیا خدا رو نمیتونی ببینیم، اما در قیامت ما میتوانیم خدا رو ببینیم. اما جعفر میگه ما در روز قیامت هم نمیتونیم خدا رو ببینیم، خدایی که دیده نشه قابل پرستش نیست، اصلا قابل قبول نیست، آدم چیزی که نمیبینه نمیتونه قبولش بکنه. سومین چیزی هم که من با صادق مخالفت دارم و قبول ندارم این بحث این است که اونها قائل به اینن که امور به دست انسان است، اما ما میگیم امور به دست خداست، هر چی در این نظام خلقت اتفاق میفته بشر درش هیچ عرض به حضور انورتون که نقشی نداره، همه چیز مربوط به خداست. یکی از شاگردان امام صادق در اونجا حضور داشت، ظاهرا مؤمن تاب هستش. یک کلوخی از زمین بر میداره، محکم پرت بکنه به طرف ابو حنیفه، میخوره سرش. مردم بر میدارم چون اینجوری بکنیم؟ خب شیخ داره درس میده، نمیپذیری، برنش رو بیرون. ما کاری نکردم، جواب مسئلهش دادم. چجور جواب مسئله است؟ خب بریم جلو ببینیم چجور جواب مسئله دادم. رفتن جلو، مؤمن به ابو حنیفه گفت آقا تو میگی خداوند در قیامت هم جنس رو نمیسوزونه، آتیش با آتیش تأثیر نداره؟ مگه نمیگی این کلوخه؟ تو هم که جنست از خاک، کلوخ که به کلوخ نباید تأثیر داشته باشه، پس چرا میگی مثلا تأثیر داشته؟ این جواب سوال اولش بود. جواب سوال دومش بود، گفت آقا مگه تو نگفتی آی؟ گفت چرا؟ برای چی گفتی آی؟ گفت دردم اومد. دردت کو؟ ما درد تو رو که نمیبینیم که. اینم جواب سوال دومش. جواب سوال سومش، خب مگه تو نمیگی هرچی توی نظام خلقت اتفاق میفته مال خداست؟ خب چرا؟ خب من نظرم خدا زده داد. جبری مسلک بود. در چند سوالی که از امام میکنه این سوالش برای من، گفت شما به من بگید که آقازاده، اول گفت بچه کوچولو، بعد الان میگه آقازاده. گفت شما به من بگید آقازاده، گناه اگر اتفاق میفته مقصر گناه کیه؟ این رو روی اون زمینه جبری مسلکش داره سوال میکنه، میخواد سر بخوره که بره هر چی گناه انجام بده، بعد میگه خدا خواست من نخواستم. امام علیه السلام فرمودن که گناه ممکنه از سه چیز باشه دیگه، صورت مسئله رو بیان کردن، اما ان تکون من الله یا از ناحیه خداست، او من العبد یا از ناحیه بنده است، یعنی ما داریم گناه میکنیم، او من هما شریکی، 50-50 50% خداست، 50% ماییم، دیگه بیشتر از این سه صورت که وجود نداره، یا خود خدا، یا من بنده، یا شریکی با هم گناه میکنیم. غیر از این رو نه هست، هر سه تاش درست. حالا کدومش؟ امام فرمود فاین کانت من الله، اگر خدا گناهکار باشه، یعنی خودش به تنهایی کار انجام بده، فهو اکرم من ان یأخذه بما لم یکتسب، بزرگوارتر از آن است که در قیامت خیر کسی رو بگیره که اصلا کاری نکرده. اگه خودش گناه کرده چرا بنده رو مؤاخذه میکنه؟ پس وقتی مؤاخذه میکنه معلومه خودش گناه نمیکنه. اگر توی ابو حنیفه میگی خدا گناهکاره، خدا اکرم است از اینکه کسی رو مؤاخذه بکند که گناهی ازش سر نست. بعد فرمود که این شق اول که نمیشه. شق دوم، و این کانت من هما، ممکنه بگی گناه هم از خدا سر بزنه هم از بشر، یعنی 50% یک گناه مال خدا هست، 50% مال بشر. بعد امام فرمودن فهوه اعدل من ان یأخذه العبد بما هو شریک فی، اگر شریکی گناه اتفاق بیفته خدا عادل تر از اون است که فقط خیر کسی رو بگیری که 50%ش انجام بده و خودش رو کاری نداشته باشه. پس اینم که عملا امکان نداره که اگر شریک باشه خودش رو رها بکنه فقط بره خیر بنده رو بگیره. و بعد فرمود فلم یبق الا ان یکون من العبد، باقی نمیماند مگر که گناه از سر عبد و بنده سر بزنه، نه از سر خدا به تنهایی، نه از سر خدا و بنده به شراکت، فقط بنده است. اما فان عفا، اگر خدا بخشید، و من فضله فضلش، و این عاقبه، اگر معاقبت کرد، اگر معاقبه کرد، مؤاخذه کرد، فبه عدله، از روی عدلش عمل کرده. این هم یک پاسخ علمی به یکی از رهبران اهل تسنن توسط امام کاظم در سن خردسالی. تاریخچه اجمالی امام کاظم علیه السلام گذشت. اما بحثی رو که بخوام شروع بکنم انشاءالله در چند دقیقه، ما در روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در حسینیه از ساحت مقدس پیامبر عظیم شأن اسلام یک روایتی رو خوندیم و موفق شدیم 4 فقره از اون روایت رو توضیح بدیم به حدی که شایسته بود و ممکن بود و مقتضی جلسه بود. الان هم اگر خدا عنایت بکند 4 فقره دیگه رو بخونم که اگر بشود مجموع اون بحث و این بحث این نکته رو تمام بکنه. آیانی که حضور داشت در خانم هایی که حضور داشتن، روایتی که از ساحت مقدس پیغمبر خوندم این بود: وجود نازنین پیامبر عظیم شأن اسلام فرمودند برای محبین ما و اهل بیت ما 20 خصوصیت وجود داره. اگه بخوای ببینی محب به اهل بیت هستی، باید این 20 خصوصیت درت باشه. اگه نبود، بدون آقا توهم علاقه است، توهم محبته. شون پیامبر عظیم شأن اسلام که ما ینتقا عن الهوا میفهمه باید 20 خصوصیت باشه. حالا اگر این 20 نبود و شما باز ادعا کردی، بدان قرص اکس خوردی، توهمش نیست رفیق من، نیست. خدا و پیغمبرم با هیچ کس شوخی ندارم، با هیچ کس شوخی ندارم. بعد پیغمبر فرمودن از این 20 خصوصیت 10 تاش تو دنیاست، 10 تاش تو آخرت. ما در حسینیه و در شهادت حضرت زهرا 10 تای دنیا رو داشتیم میگفتیم که 4 تاش رو موفق شدم بگم. و عملتی فی دنیا، و اما اون 10 خصوصیتی که محبین ما در دنیا باید داشته باشن، یکیش فزهد، زهده. محبین ما اهل زهدن، توضیحش گذشت. والحرص علی العمل، دومیش حریصن، مشتاق و عملن. اهل این نیست که بگه دلتو پاک کن باد آباد، دل پاک باشه، نماز خوندی فدا سرت، نخوندی هم فدا سرت. محب اهل بیت دنبال این حرفا نیست. سومیش ولورع فی الدین، ورع و پاکیزگی در دین. و چهارمیش و رغبت فی العباده، مشتاق بودن در عباده. اینجور نیست که وقتی نمازش خونده شد بگه آخش شر قضیه کنده شد، راحت شد. محب اهل بیت این نیست. محب اهل بیت منتظر ساعت اذان میشه، وقتی ساعت اذان شد رنگش بیپره. این محب اهل بیت، نه اینکه وقتی نماز خون بیاد شر قضیه کنده شد، نه وقتی ما رمزون شد که ایشالله آخر ما بشین آقایون علما ماهو گمگور کنن و بی صحفهشی بیشتر روزه نگیرن. اینجوری نیستش. ما بعد و رغبت فی العباده. و اما 5 خصوصیتی که بحث امروز من خواهد بود، بخشی از بحث من، محب اهل بیت. پیغمبر میفرماید و توبت قبل الموت، موفق به توبه قبل از مرگ. چرا پیغمبر میفرماید و توبه قبل از مرگ؟ خدا که قابل توبه، یعنی توبه رو میپذیره، توابه، بله خدا میپذیره. اما رفیق من، تو اگر تو کنکور بخوای شرکت کنی، درا رو ببندی، هر چقدر که دانشمند باشی درا رو بستن، هر چقدر که دانشمند باشی دیگه قبولت نمی کنن. پذیرش توبه زمان داره، زمانش هم قبل از رسیدن مرگه. آیه رو گوش کنید، سوره مبارکه نساء آیه 18: ولیست توبه للذین یعملون السیئات، توبه قبول نمیشه از کسانی که اعمال بد انجام میدن. حتی اذا حضر احدهم الموت، تا اینکه وقت مرگشون فرا میرسه، میرن دکتر، دکتر میگه آقا سرطان همه ی وجود نازنینت رو گرفته، یکی دو ما دیگه بیشتر زن اونجا هر کاری هم بکنه قبولش نمی کنه، قبول نمی کنه، شکلی نداره خدا که. قال انی توبت الان، میگه الان من دیگه توبه میکنم. در بسته است، تو پشت در کی کردی؟ در بین احکام ما توبه دارای وجوب فوریست، باید فوراً انجام بشه. چرا؟ دو دلیل داره، البته چند تا دلیل داره، من دو تاشو بیان میکنم. دلیل اول، اگر انسان گناه بکنه بدون اینکه توبه بکند، تراکم گناه در وجود انسان ایجاد حالتی میکند به نام رین. رین یعنی چرکی شدن، آلوده شدن. قلب انسان اگر دارای این حالت شد، دیگه انسان موفق به توبه نمیشود و هر کسی دچار این حالت شد یقیناً وارد جهنم میشه. از کجا؟ سوره متففین آیه 14 تا 16. آیه 14 میفرماید به این که کلا بل رانه، رانه همون رنه، کلا بل رانه علا قلوب هم ماکان یکسبی. اینا عمل چرکیشون بر قلبشون وارد شده نسبت به اون اعمالی که انجام دادن، یعنی به خاطر گناهان که انجام دادن قلبشون چرکی شده، تمام وجودشون عفونت گرفته. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، کسانی که دچار رین قلبی بشن، یعنی گناه روی گناه بکنن بدون که توبه بکنن، بدان که در روز قیامت خدا به اونها نظر نمی کند. کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، خدا اونا رو نگاهشون نمی کنه روز قیامت، محجوب از خدا هستن. خب اینا چی میشن؟ آیه 16 میفرماید ثم انهم لسال الجحیم، بدانید به یقین اینها وارد جهنم میشن. پس گناه روی گناه اگر توبه بینش نشود، ایجاد حالتی میکند به نام رین. رین یعنی عفونی شدن تمام بدن. وقتی تمام بدن عفونی شد، قوی ترین در واقع آنتی بیوتیک ها هم دیگه تأثیری نخواهد کرد، بذارنش کنار توی یه اتاق، میگن نزدیکش هم نشو، این تمام بدنش عفونی شده و کاریش دو پیش کرد. رین همین حاله، یه نگاهش هم نمیشه که، خدا هم ازش نظرش رو برگردونده، اون منجر به مرگش بشه و این منجر به جهنمش بشه. پس اولین خصوصیت این که باید توبه کرد بلافاصله به خاطر نرسیدن به حالت رینه. دومین دلیلی که باید توبه کرد بلافاصله، دلیلش یا برای که گفتن خود آیه قرآن فرموده توبه کی قبول میشه؟ قبل از مرگ. چیه که بدون کی میمیره؟ کیه که بدون کی میمیره؟ چون ساعت مرگ مخفیست و پوشیده، بنابراین باید بلا فاصله توبه کرد. بعد ببین مولا امیر علیه السلام چه میفرماید، ان اکثر سیاه اهل نار من التسویف، بیشترین درد و صدای اهل جهنم از کسانیست که امروز رو به فردا انداختن. گفتن آقای امروز رو بگو فردا شب انشالله، حالا این گناه هم انجام بدی پس فردا انشالله، انشالله شنبه دیگه توبه میکنیم، ماه رجب بذار بیاد، بذار 25 بشه، بذار نیمه شعبان بشه، بذار اول محرم بشه، بذار انشالله روز اربعین. ناگهان بانگی بر آمد، تموم شد رفت کارش دیگه، موفق هم اینو میشه که تسبیح امروز و فردا کردن. خب این پنجمین خصوصیت. ششمین خصوصیتی که محبین اهل بیت سلام الله علیه اجمعین دارن، و نشاط فی قیام لیل، پر انرژی سراغ نماز شب میرن، نه یه چشم باز یه چشم بسته. آب حضور هم یه خود کم بر بداره میزنه که خلاصه خواب به طور 100% از سرش نپره، که اگر نماز تموم شد همون بغل سجاده بیفته یه برخت خوابش هم نره. این علامت مهم نیست. خیلی پیغمبر سخت گرفته رفیق من، نمیفرماید به این که محب اهل بیت اهل نماز شبه، این که هیچ، این 100% باید نماز شب بخونی. محب اهل بیت اهل پر انرژی بودن در نماز شبه، که قبراق همونجور که بخواه بری فوتبال بازی کنی همونجور باید بایستی الهی العف. قال رسول الله الرکعتان فی جوف اللیل احب الی من الدنیا و ما فیها، دو رکعت نماز تو دل شب نزد من پیغمبر از دنیا و هر چی که در دنیا هست محبوب تره. قال رسول الله ما زال جبرئیل یوسین به قیام اللیل حتی زنن تو ان خیار امتی لن ینامو. پیغمبر می‌فرماید به این که اینقدر جبرئیل به من توصیه نماز شب کرد، اینقدر در طول این 60,000 بار، در طول 23 سال نبوت من که 60,000 بار جبرئیل پیش من آمد، اینقدر به من گفت نماز شب نماز شب نماز شب، که من فکر کردم نیکان امت من شبا نمی‌خوابن. گمان من پیغمبر این بود که نیکان امت من شبا نمیخوابن. خیلی اهل بیت به نماز شب اهمیت میدن. یه مردی رفت خدمت حضرت صادق، گام من کار میکنم، کارم هم بدنی، در بیل میزنم، خیلی سخته، روزی 10-12 ساعت کار میکنم، نماز شب نمیتونم 11 رکعت رو تو شب بخونم، چی کار بکنم؟ امام فرمود این 11 رکعت رو روز بعد قضا کن، روز بخون. گفت یا ابن رسول الله روز میرم سر کار، یه لحظه هم نمیتونم کارمو ول کنم. امام فرمود پس 3 رکعت، 2 رکعت شفع و 1 رکعت وتر رو شب بخون. گفت آقا خیلی خستم نمیتونم این کارو بکنم. امام فرمود این 3 رکعت رو تو روز قضا کن. آه نمیرسه. ببین اینی که داره میگه نه که من و شما بخندیم، اینی که داره میگه چقدر نماز شب برای ما اهمیت داره. بعد امام بهش فرمودن اگه نمیتونی اون 3 رکعت رو هم در روز قضا بکنی، نماز مغرب و عشات رو به جماعت بخون، بعد از نماز عشات آیه شریفه آمن الرسول رو بخون، باز ثواب نماز شب تو نامه عملت بیاد. این کار رو بکنه بسیار موفق میسن، این خودش اولین پله برای توفیق نماز شبه. بعدم به خداوند عرض کنید که امام صادق فرمود که هر کسی نماز مغرب شب رو جماعت بخونه و بعد آیه آمن الرسول رو بخونه، ثواب نماز شب تو نامه عملش میسن. ما رو از این ثواب محروم نکن، حتی یواش یواش درست بشه. گفت آقا سواد ندارم آمن الرسول بخونم. امام فرمود شب از خواب بلند میشی، یه لیوان آب میخوری؟ عرض کرد بله. گفت وقتی خوردی بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، اینجا هم ثواب نماز شب برات میسن. یا حالا اگه اهل 11 رکعت نیستی دیگه این سلامو که نصف شب میتونی بدی که بابا، یه جوری برو تو دیوان نماز شب خونا که اگر سینه میزنی، اگر مشکی میپوشی، اگر تو جلسه میری، اگر میگی من محب اهل بیتم، پیغمبر فرمود به چه داری تو علامت اهل بیتو چی داری که من بگم تو محب اهل بیت هستی؟ بگی آقا من به یه جوری جز نماز شب خونا هستم. ثواب نماز شب رو برای کسی که نصف شب بلند شود و سلام بر حسین فاطمه بدهد. این تشویق ماست به نماز شب، یعنی دست بر نداریم. خدا ثواب همه اعمال رو مشخص کرده الا نماز شب. شما در هیچ روایتی پیدا نمی کنید که ثواب نماز شب چیه. یعنی این اکسیریست که در قیامت معلوم میشه چه اتفاقی بخواد بیفته. و قال الصادق علیه السلام المال و البنون زینت و حیات دنیا، مال و فرزند زینت زندگی دنیاست. و ان السمانی رکعات یصلیها العبد آخر اللیل زینت الاخره. 8 رکعت نماز که بنده در دل شب بخونه زینت آخرته، زینت آخرته. و باز حضرت صادق فرمود لیس منا من لم یصل صلاة اللیل، از ما نیست کسی که نماز شب نخونه. و 7 خصوصیت فرمود ولیأسف مما فی ایدی الناس، ناامید بودن از آنچه در دست بنده است. آقا طرف قدرت داره، رئیس کلانتری، خب باش، من اگه مشکل خوردم به او امیدوار نباش. وکیل مجلس، باش، من اگه به مشکل خوردم به او امیدوار نباش. پول داره، خب باشه، اگه من کفگیرم به تأخر به او امیدوار نباشم. اما عزیزم، علامت محب اهل بیت این است که تو قطع امید بکنی از مردم، اما علامت محب این نیست که اون کسی که صاحب قدرت مردم رو ناامید بکنه، اونی که پول داره مردم رو رد بکنه. من به پول داره اعتماد نمی کنم، اصلا نظر نمی کنم، اما وقتی پول داره فهمید من مشکل دارم، عقل نداره من رو همینجوری رها بکنه. من به صاحب قدرت رو نمیندازم، من از دست، من نسبت به او قطع امید میکنم، اما او نباید من رد بکنه، او نباید رد بکنه. قال علی علیه السلام الیأس یعز الاسیر و طمع یذل الامیر. کسی که اسیر و لباس اسارت داره، اگر طمع نداشته باشه به زندان بانش، او امیره، او عزیزه. به ظاهر در مجلس کوفه زنجیر به گردن امام زین العابدین و به دستان حضرت زینب بود، به ظاهر اینها اسیر بودن، اما به باطن ابن زیاد گفت من هاذه المتکبره، این که به ما محل نمیذاره کیه؟ جلز و بلز عمر ابن زیاد رو در آورد حضرت زینب، اصلا بهش نگفت ما رو نزن. اونجایی که جسارت هم کردن به سر بریده هست ابا عبدالله، همه گفتن نزن، ولی حضرت زینب فرمود بزن، خوب بزن، به بوسگاه نبی چوب بزن. این عزته. و اگر در امارت باشد و امیر باشد، اما اگر طمع به مردم و مال مردم داشته باشه، این در واقع عزیز که نخواهد بود، ذلیل خواهد. پس محب اهل بیت سلام الله علیه اجمعین الیأس مما فی عید الناس. و 8 رو عرض بکنم، فرمود ولحفظ لامر الله و نهیه عز و جل. محب اهل بیت کسیست که پابند به اوامر و نواهی خداست. ولی بعضی از ما مسلمونا وقتی اوامر و نواهی الهی در تعارض با زندگیمون قرار میگیره، اوامر و نواهی الهی رو کنار میذاریم. این بیشتر در مجالس خانوم ها پیش میاد، چون من مبتلا به همه، به هم تلفن میزنم حاج آقا یه عروسی اما دعوت کردن، بزن به کوبه، بریم یا نریم؟ نه، خدا میگه نریم. آخه نریم فامیلامون بهشو بر میخوره. خب بخوره به درک، به 7 طبقه جهنم. بین غضب الهی و غضب الناس ببین غضب کی رو باید برانگیخت. حاج آقا فلان فامیل و رباخور مشهور نظام خلقته، افطاری دعوتمون کرده، بریم یا نریم؟ نه آخه اگه نریم ناراحت میشه عمومه. خب باشه، حدود الهی عمو و خاله و عمو پدر مادر نداره که. والحفظ لامر الله و نهیهی عز و جل. و نهمین خصوصیت، بغض دنیا. محب اهل بیت بغض دنیا رو داره. عزیز من، محب اهل بیت بغض دنیای حلال رو داره. حب دنیا رأس و کل خطیئه، دنیای حلال رأس همه خطاهاست. دنیای حرام که جای خود داره، کاری نداریم به دنیای حرام. اونی که اهل بیت سلام الله علیه اجمعین فرمایند که باید نسبت بهش بغض داشت، اون دنیای حلاله نه دنیای حرام. وقت سه جمله من از امیرالمومنین علی علیه السلام بگم از نهج البلاغه، ببین چیکار کرده حضرت. می‌فرماید به این که احذرکم الدنیا، برحذر باشید از دنیا. فإنها لکست بدار قبط، جای شادی نیست دنیا. قد تزینت بغرورها، به امور فریبنده خودش رو زینت داده. و غرت بزینت حال من کان ینظر الیها، کسانی که محو دنیا میشن رو گول میزنه، محو دنیا میشن رو گول میزنه. در فقره دیگه میفرماد احذرکم الدنیا فانها حلوه خزیره، حقیقت دنیا اینه که خیلی شیرینه، خیلی شادابه، اما حفت به شهوات، اگه رفتی تو دنیا غرق در خواهش های نفسانی میشی. و یکی از سه دشمن انسان کیست؟ یکی از سه دشمن انسان کیست؟ هوای نفس. یکیشم شیطان، یکیشم بگم نمیدونم. سه تا دشمن داره هر انسان، یکی هوای نفس درونی، یکی شیطان بیرونی. این شیطان یه رفیقی هم داره، از جنس دو پاس نزن نیست، انسان. آجون نگید یه وقتی همین انسان. شما میگی آقا چرا معتاد شدی؟ یه رفیق بد. رفیق بده اون سومی کسه. احذرکم الدنیا فانها منزل قلعه، در حذر باشید از دنیا، دنیا دار کوچ کردنه. ولکست بدار نجعه، سرای ماندن نیست، سرای ماندن نیست. و بعد خودش چی میگه؟ خود امیر علیه السلام راجع به دنیا چی میگه؟ والله لدنیاکم هازهی احون فی عین من عراق خنزیر فی ید مجذوب، به خدا قسم این دنیای شما از یک قطعه استخوان خوک در دست انسان جزامی برای من بیارزش داره، برای علی ابن ابی طالب. دنیایی که ما سه شیفته دنبالش هستیم، سه شیفته یعنی هشت صبح تا و سه شیفته دنبالش هستیم، بفرماید حاضهی از عراق خنزیر فی ید المجزوم، از یه همچی خصوصیتی برای من بیارزش داره. استخوان خوک برای مسلمان چه ارزشی داره؟ خاصه این استخوان در دست یه آدم جزامی باشه. و دهمین خصوصیت، ولا عاشره از سخا، محب اهل بیت دست بده داره، دست گشاده داره. حالا الان بنزین سهمیه بندی شد، میگه آقا بیا کارت منو بگی 50 لیتر بسن. این محب اهل بیت پولم نمیگیره، پول که بگیره که کاسبی بشه، بیا کارت خوابیده بیا رفیق من. محب اهل بیت سفرت خالی، یه دخترتو بخوای شوهر بدی بیا بابا 50 میلیون بگی مثلا با کم و زیادش. ولی پولدارای ما وقتی بحث تجارت میشه که پولی از مردم بگیرن مضاربه کنن، البته بعضیاشون میگن بازار خیلی خوبه، ولی وقتی بخواد کمک بکنه اصلا بازار نمیچرخه، کمک به بازار نمیچرخه. اما اگه بخوام پول تو رو بگیرم مضاربه کنم بعدم بهت استفادهش رو بدم، کار شرعی هم من میگم بازار اصلا نمیدونی. الان معادل ژاپن داریم بریم بالا و سخا دست بده. قال رسول الله لعدی ابن حاتم تعی، یکی از اصحاب امیرالمومنین که از اصحاب جنجوری بود، عدی ابن حاتم پسر همون حاتم تعی است، اینا اسیر شدن، آوردنش خدمت پیغمبر، معرفی کردن. پیغمبر فرمودن این خواهر و برادر رو آزاد کنیم. آوردن خدمت رسول الله، گفتن چرا ما رو آزاد بکنیم؟ پیغمبر فرمودن برای که باباتون آدم سخی بود، به خاطر سخاوت باباتون من شما رو آزاد میکنم. اینا اسلام آوردن. بعد پیغمبر لعدی ابن حاتم طیبی فرماید به این که دفع ان ابی کل عذاب و شدید لسخاء نفسهی، خدا عذاب شدید رو از بابات حاتم طایی برداشت به خاطری که دست بده داشت. و آخرین عرض من، قال رسول الله السخی به ما ملک و اراد بهی وجه الله. سخاوت من اون چیزی که مال خودته و از اون بخششی هم که میکنی اراده کرده باشی رضای خدا رو، نه اینکه من اینجا 100 میلیون خرج بکنم مردم بگن عجب حاج آقای باحالیه. برای رضای خدا. بنابراین و اما السخی فی معصیت الله فحمال و سخط الله و غضبه، اما اگر در راه حرام بخواد بذل و بخشش بکند او حمال و کشنده غضب خداست. و اگر هم از بیت المال بخواد بخشش بکنه که خواست ارزشی نداره. آقا بیت المال بیریزین برای من میشه که. و اما السخی فی معصیت الله فحمال و سخط الله و غضبه. این خود را آخا بشون. این 10 خصوصیت برای کسی که پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن، برای کسی که محب اهل بیت، اگر این 10 خصوصیت در ما بود می توانیم ادعا بکنیم که محب اهل بیت، و الا فلا خودتا معطل نکن. 11 به بعد 10 خصوصیت در قیامت هیچ ربطی به امور دنیایی نداره، هیچ ربطی به امور دنیایی نداره. پس در امور دنیا 11 ندارد، 10 همین 10 هم بدن جا. انشاءالله که بتوانیم عامل به این 10 امر بشیم. خیلی وقت عزیزم رو نگیرم، برای حدیث کسا جمع شدیم، اما من عرض ادب رو به ساحت مقدس حضرت موسی بن جعفر داشته باشم. خیلی برای من عجیبه این دومین جلسه حدیث کساست. اولیش هم چهارشنبه بود، دومیش هم چهارشنبه است. برای من عجیب تر است که دومی در شب شهادت موسی بن جعفره و روزش روز چهارشنبه است و شما میدونید چهارشنبه متعلق به موسی بن جعفر است. گفت امیر صدر اون چی که من میخوام میدین یا اون چی که خودت میخوای؟ دیگه اونم رگ لوتیگریش گل کرد و گفت نه هر چی میخواد بهش بده. خیلی خوشحال گفت من هیچی ازت نمیخوام، فقط یه مطلب. گفت چی بخوام؟ گفت امام ما در بند توه، آزادی او رو سله ما قرار بده. گفت امامشون رو آزاد کنید. گفت بنویس برام. مکتوب کرد. خیلی خوشحال شد. از هارون گفت آدرسش رو گرفت و کجاست؟ گفت در خانه سندی شاهه که برو اونجا. این رفت نامه رو به سندی شاهک نشون داد، گفت خلیفه گفته که امام ما رو آزاد کنی. گفت الان که شبه، الان نمیشه آزادش کرد، برو فردا بیا بعد آزادش میکنی. این رفت در بغداد شیعیان امام کاظم رو جمع کرد، شیرینی تهیه کرده بودن، گل تهیه کرده بودن، هی به همدیگه وعده میدادن، میگفتن من شعر گفتم برای هارون، هارون رو من سله داده، سله هم رو قرار دادم آزادی موسی بن جعفر. امرو امام ما آزاد میشه، امرو امام ما میاد. وایستاده بودن دیدن چهار تا از این برده های سیاه یه تخته ای رو دوششون دارن میکشن، آوردن گذاشتن رو جسر بغداد، رو پل بغداد. این رفت جلو، پردر زد کنار، دید امام شیعیان موسی بن جعفر علیه السلام است. فریاد زد، همه گریه کردن، شروع کردن به گریه کردن. وضع شیعه در زمان امام کاظم علیه السلام خیلی خوب بود، هم نظر مالی خیلی وضعشون خوب بود و هم نظر تعداد. نوشتن در تشییع جنازه امام کاظم 1.5 میلیون نفر شرکت کردند. زنا به مردا گفتن مهریه هامونو حلال میکنیم، بذار ما در تشییع جنازه عزیز زهرا شرکت بکنیم. شرکت کردن، عجب زنای قیوری بودن، عجب زنای با معرفتی بودن. همه گل تهیه کردن، گل آوردن، انقدر گل ریختن رو بدن موسی بن جعفر، اسم اونجا شد سوق الریاحین، بازار گلها. حقم همینه، باید با فرزند زهرا همچین کاری کرد. اما من یک پسر دیگری از زهرا میشناسم که خواهرش خواست بدن برادر رو پیدا بکند، سنگریزه ها رو کنار زد، نیز شکسته ها رو کنار زد، تا چشمش خورد به بدن عریان برادرش. آهایی که 56 سال در دامن او بزرگ شد، نگاه کرد، انت اخی، تو برادر منی.